اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سالسها یا سالستها، درستش سالستهاست، اون تو در چاپای ما سالسها نوشته. انه اذا عرفت بما لا مزید علیه عدم امکان اخذ قصد الامتصال فی المأمور به اصلا. خب دوستان دقت بفرمایید، خواهشن دقت بفرمایید. بحث ما در سومین امر از مقدمات مبحث پنجم صیغه امر. یا الله، صیغه امر چند مبحث داشت؟ 9 مبحث. وارد کدوم مبحث شدیم؟ پنجم، که بحث تعبدی و توسلی. اونجا گفتیم که لابد فی تحقیق ذالک من تمهید مقدمات. گفتیم چند مقدمه داره؟ 3 مقدمه. الان چندومی هستیم؟ آخریش، سومی. توی مقدمه سوم چی میخواییم بگیم؟ خوب دقت بفرمایید. اگر شک کردی آها، واجبی تعبدی است یا توسلی؟ شک کردی واجبی تعبدی است یا توسلی؟ آیا دلیل اجتهادی به نفع توسلی وجود خواهد داشت؟ آیا دلیل فقاهتی به نفع توسلی وجود خواهد داشت یا خیر؟ دلیل اجتهادی به فقه مثل چی؟ بگو. اطلاق صیغه امر. آیا اطلاق صیغه امر میتونه توسلیت رو ثابت بکنه؟ این یک. دلیل فقاهتی مثل چی وفقا؟ اصل براءت. آیا اصل براءت میتونه توسلی بودن واجب رو اثبات بکنه یا نه؟ میخواییم یه جوری از قید قصد امتثال امر خودمون رو خلاص بکنیم. شاید قرار باشه قصد امتثال امر بکنیم، دیگه مهم نیست توسلی باشه یا تعبدی، هر دو با قصد امتثال امر اتیان میشه، بلکه توسلیات خیلی هم خوبه که به قصد امتثال امر انجام بشه. مهم این است که یک جوری یه بهانه‌ای پیدا کنیم که اتیان واجب بدون قصد امتثال امر هم مقبول محسوب بشه. اینجوری قصه، وقتی که شک در تعبدیت و توسلیت. خب اما در بحث اول که به دنبال چی هستیم؟ دلیل اجتهادی. دلیل اجتهادی چی باشه در مسئله؟ 1. اطلاق لفظی که بهش اطلاق مقالی هم میگن، مقالی. 2. اطلاق حالی که بهش اطلاق مقامی هم میگند. اطلاق مقام، اسم مشهور این دوتا اینه، اطلاق لفظی 1، اطلاق مقامی 2. آیا میشود به اطلاق لفظی تمسک کرد در صیغه امر؟ بگیم قصد امتثال امر واجب نیست. اگر پاسخ منفی باشه بحث اطلاق مقامی مطرح میشه. آیا به اطلاق مقام میشه تمسک کرد برای نفی وجوب قصد امتثال امر یا نه؟ اگه جواب نگرفتیم میایم سراغ چی؟ اصل عملی، دلیل فقاهتی. آیا میشه با براءت قال قضیه رو کند یا نه؟ قبل از اینکه بخوام وارد بحث بشم، رفقا کتابتون رو نگاه بفرمایید. ببینید سالستوها وقتی که ایشون آغاز بحث میکنه، ناظر به دلیل اجتهادی دنبال چی میگرده؟ دلیل اجتهادی برای نفی تعبدیت. اولین دلیل اجتهادی اطلاق لفظی است. اطلاق لفظی، وقتی که شما را از اطلاق لفظی ناامید کرد، میاد سراغ اطلاق مقامی. نعم اذا کان الامر فی مقام به صدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضه. دیدی اینجا بحث اطلاق مقامی رو میاره وسط، اطلاق مقامی. بعد هم که گفتیم اطلاق مقامی دیر یا بس و دیر حاصل، میاد فلابد در اندشک و عدم احراز هاز المقام من الرجوع الى ما یقتضیه الاصل. دیدی عبارتو؟ دیگه از ادله اجتهادی که ناامید میشیم، بحث ادله فقاهتی مطرح میشه که با اینها میشه تعبدیت رو حذف کرد، که اینجا خواهیم گفت خیلی مجالی برای اصل براءت نیست، بلکه باید به قاعده اشتغال پناه برد. در مجموع اگه شک کردی بین توسلی و تعبدی، آخون میگه بنا رو بر تعبدی به گذار احتیاط نیم. بی آخون دیگه چکان قاعد بکنیم؟ خب خواهشن دقت بفرمایید. میخوام یه مقدمه بگیم راجع به تفاوت بین دو اطلاق. تفاوت بین دو اطلاق، اطلاق چی و اطلاق چی؟ نه. اطلاق لفظی یک، اطلاق مقامی دو. رفقا ببینید، اطلاق لفظی یا مقالی در واقع به این معناست که مکلف، مثلا بی خود میگم مکلف، مکلف کیه؟ متکلم. متکلم به این معناست که متکلم قیدی را، خوب دقت بفرمایید، قیدی را برای معنایی که تلفظ کرده به لفظ در آورده نیاورد. اطلاق لفظی یعنی سکوت متکلم از آوردن قید معنایی که به لفظ در آورده است، معنایی که در قالب الفاظ تفهیمش کرده. میگم جعنی به چلو کباب، مطلق چلو کباب کوبیدتن برگن زعفرانیین غیر زعفرانیین معل گوجه فرنگی بلا گوجه فرنگی. خیلی مطلق کلام. یام جعنی به چلو کباب، مطلق. اینجا فقا چلو کباب رو من با لفظش تلفظ کردم، درسته؟ اما هیچ قیدی براش نیاوردن. این میشه اطلاق لفظی، اطلاق معنایی که به لفظ در آمده. این از یه. اما اطلاق مقامی چیه؟ اطلاق مقامی رو اطلاق مقامی یعنی این که متکلم، اصلا کلمه متکلم هم شاید نیاز نباشه، چون ممکنه شخص اصلا به تکلم در نیاد. حالا خواهم گفت من نکات دقیقی راجع به این اصطلاحات که برای خود ما به مرور به تجربه ایجاد شده، یعنی بارها تکمیل شده ذهنیت مراجع به این اصطلاحات. اطلاق مقامی یعنی این که متکلم شعنی، هرچند که ممکنه تکلمش فعلیت نیاورد، متکلم شعنی آنچرا که مقام اقتضاء گفتنشو داشت در صورت اراده او، آنچه که مقام اقتضاء گفتنشو داشت در صورت اراده او به زبان نیاورد، بیان نکند. به تعبیر دیگه سکوت متکلم در قبال مطلبی که، نمیگم قید فلان معنا، مورد لفظیه، سکوت متکلم در قبال مطلبی که مقام اقتضاء گفتنشو داشت در صورتی که این مطلب مقصود متکلم بود، در صورتی که این مطلب مقصود متکلم. شما رفتی رستوران، اینجا چلو کبابیه، چلو خورشتی هم هست، مخلفات هم، تا دلت بخواد چیده میره اونجا، گارسون میاد سراغ استالی میگه چی میل دارید؟ میگه جعنی به چلو کبابن. یه خود فکر میکنی معدوقن، یه دوغم مثلا، برای این که دیگه نگید خشک و خالی نمیشه، یه دوغم اضافه. این گارسون میره، وقتی که اون مسئول رستورانش سوال میکنه این آقا چی سفارش داد، آیا مثلا ترشی هم میخواست؟ میگه نه نمیخواست. ماستم میخواست؟ میگه نه. نوشابم میخواست؟ نه. چلو خورشتم میخواست؟ نه. از کجا این نوارو میاره؟ من که فقط یه جمله گفتم، جعنی به چلو کباب معدوق، این همه نه 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 از کجا آمده؟ از اطلاق مقام. مقام در اینجا اقتضا داشت وقتی جناب گارسون میاد از شما سفارش بگیره، هر چیزی که میخواستی، هر چیزی که مرادت بود بگی. اما چون فقط اکتفا کردی به چلو کباب و بفرمایید دوغ، دیگه هیچ حرفی نزدی، معلوم میشه که شما این انبوه محصولاتی که در منوی رستوران عرضه میشه رو نمیخواد، بگه از اون چلو کباب و دوغش معلومش ندیدی. بگه از اینه مقام اقتضاء گفتن داشت، اینجا میشه اطلاق مقام. فرق اطلاق لفظی و مقامی و فقا در چند نقطه است، در چند نقطه است. یک، در اطلاق لفظی اگر متکلم خوب عنایت بفرمایید، کلامشو مطلق نیاره، یعنی سکوت نکنه، اگر متکلم کلامشو مطلق نیاره، سکوت نکنه، آنچه که به زبان می آورد قید معنایی است که در قالب لفظ ریخته، قید مطلب مستقلی نیست، چیه؟ قید معنایی است که در قالب لفظ. وقتی میگه جعلی به چلو کبابه، اینجا اطلاق لفظی داره، اگر میخواست اضافه کنه و کلامشو از اطلاق بندازه، بعد میگفت جعلی به چلو کباب کوبیدتن، جعلی به چلو کباب مزعفرن، جعلی به چلو کباب این هوا، جعلی به چلو کباب اون شکل، اینها همه قیود اون معنای چلو کبابی است که در قالب لفظ بیان کرده، چیزی مستقل از اون محسوب نمیشه. اما در اطلاق مقامی اگر متکلم سکوت نکرد، یعنی اطلاق ایجاد نکرد، به زبان آورد، آنچه که بر زبان می آورد مطلب مستقلی است، مطلب مستقلی است از آنچه که بر زبان آورد، مطلب مستقلی است از آنچه که بر زبان آورد. میگه جعنی به چلو کبابن. خب اگه بخواد مثلا دیگه سکوت نکنه، بازم سفارش بده و جعنی به چلو خورشتن، بعد اینجور بگه دیگه. خب چلو خورش هم چلو کباب نداره، دو تا غذای مستقل، تو سفارش کاملا مستقل از هم دیگه، نمیشه گفت چلو خورش قید چلو کبابه، نه مستقل از هم دیگه. اگر میخواست به سخن بیاد مطلب مستقلی از آنچه که بیشتر گفته بود رو بیان میکنه. این یه فرق. فرق دوم، در اطلاق لفظی حتما باید متکلم لفظ به کار برده باشه، حتما باید متکلم تکلم کرده باشه. متکلمی که ساکته اطلاق لفظی در مورد او معنا نداره، حتما باید یه چیزی گفته باشه، بعد بگیم ها این چیز رو گفت، قیدی بهش نزد، پس مطلق مراده. اما رفقا در اطلاق مقامی متکلم شأنی ما میتواند اصلا تکلم نکند و اطلاق مقامی باشد، اصلا تکلم نکنه. مهمانی دارید ها، پسرتون میفرستید خدمت این مهمان، میگیم بابا جان این مهمان چیزی نمیخواد، بیرون اونجا میگه آج آقا شما چیزی نمیخواد، چایی، غذایی، مشتمالی، میخنده، سخنی راجب اون قضیه نمیگی، سکوت میشه اطلاق چی؟ مقام. به طلبا میگم هر کس نسبت به روند کلاس انتقاد داره بلندشو بگه، هیچ کس انتقاد نمیکنه، سکوت میشه اطلاق مقامی. مقام اقتضا داشت اگر کلاس من ایراد دارد که ندارد به هیچ وجه، حتما بلندشو بگید، ابراز کنید. اما همین که همه یک جا سکوت میکنن میشه اطلاق چی؟ مقامی. اطلاق مقامی با سکوت شما هیچ مشکلی نداره، مقام اختزای گفتن باشه. این هم فرق چند دوم؟ دوم بعد وقتی تون میگه انتقاد کنی، میگم مراقب برای شیش تا غیبت بزنه، حواست باشه. خب حتی من به شوخی گفتم، من بر ایرادم و به طلبهام گفتم بارها که در کلاس ها اگر ایرادی در بنده میبینید تذکر بدید که انشاءالله رو به بهبود بریم. اگر روتون نمیشه چهره به چهره ایراد بگیرید، از طریق شبکه های مجازی فوشم میشه داد. آره میتونم به ایشون انتقال بدید، ایشون بنده منتقل کنم، ایشون امین ما هست. نه شایعه بوده، ما هستیم. کجا هستیم ما الان؟ چی میگفتیم؟ آره. دوستان دقت بفهمید، تفاوت سوم مثلا بحث ما تو مقدمه، کل بحث امروز از مقدمه صرف شد. چقدر مقدمه از ذل مقدمش مفیدتره بهتون بگم. مقدمه که اینجا میگم که بکنه هیچ عطایی شدیدتون نرد به این طور تفسیر، از اصل مقدمه مفیدتره انشاءالله. فرق سومی که بین اطلاق مقامی و لفظی هست چیه رفقا؟ ببینید رفقا، شرط تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد و بیان نکند. متکلم در مقام بیان باشد و بیان نکند. طرف بیهوش بود مثلا، بعد بگیم شما انتقادی نداری؟ بعد چیزی نگه بگیم خب پس معلومه کاملا راضی. بعد متکلم در مقام بیان باشه، وقتی بیان نکرد، این عدم بیان او خود بیان میشه، خود معنا پیدا میکنه. اینجوری قصه. حالا فرق این دوتا چیه؟ این که وشه اشتراکش بود، فرقشون چیه؟ طبق اصل عقلایی در اطلاق لفظی همیشه متکلم در مقام بیانه، مگه خلافش اثبات بشه، همیشه متکلم در مقام بیانه مگر خلافش اثبات بشه. یعنی قرینه خاصی لازم نیست که نشان بدهد متکلم در مقام بیانه. اصل این است که در مقام بیان است، مگر اینکه کشف بشه در مقام اهمال یا اجمال. در مقام اهمال یا اجمال قرینه خاص بشه. علت همین است که آقا هر کسی، خوب دقت بکنی، هر کسی معنایی رو به زبان آورد، معنایی رو به زبان آورد بر حسب ظاهر حال او، بر حسب ظاهر حال او سکوت نمی کنه مگر اینکه این معنا رو به شکل کامل بیان کرده باشه. معنا رو به شکل کامل بیان کرده، یا اصلا حرف نمیزنیم، یا اگر چیزی رو به زبان آوردیم ناقص نمیگیم، کاملش میکنیم. یا اصلا بهت نمیگم چی میخوام، اما اگر بهت بگم چورو کباب میخوام و برام مهم باشه که از چی بخری، چه جور بخری، با چه مخلفاتی بیاری، حتما قید میزنم. ولی گفتن ناقص بدتر از نگفتن. یه قاعده کاریست که سیره عقلا در حقیقت تأسیس کرده، بنای عقلا بر پای شکل. اما در اطلاق مقامی رفقا قرینه خاص میخواد، قرینه خاص میخواد که مقام اقتضاء گفتن مطلبی رو داشت اما متکلم نگفت. قرینه خاصی میخواد بر اقتضاء مقام، قرینه خاصی لازم است بر اقتضاء مقام، یعنی اینکه مقام اقتضاء گفتن داشت در فرض اراده. به همین جهت تمسک به اطلاق لفظی به وفوره، اما تمسک به اطلاق مقامی به ندرته، چون قرینه خاص میخواد که این مقام مقام گفتن بود. و الا نمیشد مثلا از کسی که همه از من راضی هن، همه مردم اهل محل از من، چرا؟ چون وقتی رد میشن از کلمهش کنم من انتقاد نمی کنم. خب در مقام بیان نیستن، خیلی در مقام بیان انتقاداتشون نیستن. من به قول توهم راجع بعضی از اشخاص میبینم، بعضی از اشخاص از همین نویسنده ها و روحانی میگن که ما حرف هامون در حوزه های علمیه مطرح شد و هیچ کس در مقابلش هیچ ردی نداشت. چرا؟ چون اگه بود حتما می نوشتن، حتما می گفتن، حتما ممکن اصلا شما رو به حساب نیورده باشن که بهت نقد نکردن، یا احساس کردن که گنده میشی، بزرگ میشید. این همین شنیدم ها، بعضی از اشخاص به همین شکل توقع دادن که مثلا هر مزخرفی که گفتن یه عده بلند شن بیان، حتما اگه نگن پس حرف ما مورد تاییده. یه روحانی شیادی بود در عراق که الان هم در پس پرده غیبت هستیم، دارایشون امام زمان یا نایبش نفهمیدم، یه زمان نایب خاص بود، حالا ارتقا هم پیدا کرده باشه. نه این غیر از اون شیاد یمانیه، اون احمد الحسن که غیر از اون شیاده و اون اتفاق خوبم نبود، سرخینامی بود در عراق، اونم یک جلب کذایی آره. یک کتابی نوشته بود، اینو چاپ کرده بود و ادعا میکرد من اعلمم. چرا؟ چون کتاب من نوشتم هیچ کس نقدش نتونسته بود. اعلام هم کردن مراجع ازام فقهای گرام همشون بیان نقد بکنن، اما هیچ کم نکرده اینو، یا بعد بود حتما معاینه جدی کرد، یا اینکه بعد گفت خیلی خودتی خیلی خودتی. خب آقا دقت بفرمایید، اولین گزینه ای که مرحوم آخوند پیش روی ما میذاره اطلاق لفظی مقدمه تمام ها جان. اطلاق مقامی البته جزء لبیاته، شکی نیست، اطلاق مقامی جزء لبیاته. اطلاق لفظی در واقع از خواص لفظیاته، یعنی اصلا در غیر لفظیات نمیشود اطلاق لفظی دنبال کرد، اسمش هم روش مال الفاظ مال ادله است که از سنخ الفاظ باشه. خب فقط دقت بفرمایید خواهشن، اولین گزینه ای که مرحوم آخوند رحمت الله علیه پیش پای ما میذارن اینه، خوب دقت بفرمایید، که آیا جائز است به اطلاق لفظی متعلق امر، به اطلاق لفظی متعلق امر تمسک کنیم برای اثبات توسلی بودن مأموران به، برای اثبات توسلی بودن مأموران به. وقتی مولا میگه سله، وقتی مولا میگه سله مع رکوع و سجود و القیام و القعود و فلان و بهمان، بعد تو این فهرستی که بیان میکنه به عنوان اجزای متعلق سله حرفی از مثلا استعاذه نمیاره، اینکه ما باید قبل از این که اقدام بکنیم به قرائت بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از این میفهمیم که استعاذه جزء صلات. چرا؟ چون او گفت سله با چی؟ گفت سله با این اجزایی که ما میدونیم مال صلات هست. سوال آیا این صلات باید توأم با استعاذه باشه یا نباشه؟ میگیم اگر استعاذه‌ام دخیل بود حتما باید میگفت، چون نگفته معلوم میشه برای او فرقی نمیکنه صلات با استعاذه باشه یا بی استعاذه. طهارت مکان آیا حتما بعد نماز از حیث مکان هم پاک باشه یا نه؟ میگیم نگفته شاعر مقدس که سله فی مکان طاهر، سکوت کرد، همونطور که نگفته سله مع الاستعاذه، نگفته سله فی مکان طاهر. این سکوت او نشون میده که او صلات رو مطلق میخواد، چه مکان مصلی پاک و چه نجس. اینو میشه چی؟ میشه اطلاق لفظی. ما از اطلاق لفظی کمک میگیریم برای نفی هر گونه جزء مشکوک مثل استعاذه، یا شرط مشکوک مثل طهارت مکان. آیا میتونیم از همین اطلاق لفظی استفاده کنیم برای نفی قصد امتثال مشکوک؟ بگیم حالا که شک داریم قصد امتثال دخیل است در واجب یا نه، پس به اطلاق سله تمسک میکنیم، بگیم نفرمود سله قاصدن لامتثال الامر، بلکه فقط گفت سله، حکم میکنیم به توسلیت مثلا صلاتی که شک داریم تعبدیست یا توسلی. صلات البته سخت مثالش خود دیر هضمه، پس تو خمس میگه خمس بده، شک میکنم قصد قربت هم میخواد یا نه، مثل انفاق بر عیاد بعد پولو بدی به هر نیتی که میخوای بدی بده، ولو نیتهای شبانه هم مد نظر باشه و هر حال بدی دیگه، این پولو باید بدی. مثل این میگه آقا گفته خمس، خمس نگفته خمس قاصدن لامتثال امره، از این جهت که نگفته پس معلوم میشه توسلی، میشه اینجور اومد جلو. مرحوم آخون میگه خیلی، در واقع فقه قضیه برمیگرده به اینکه آیا قصد امتثال امر رو میشه در متعلق امر اخذ کرد یا نه. ثمره مقدمه دوم در مقدمه سوم داره آشکار میشه. در مقدمه سوم مرحوم آخون میگه اصلا تقیید متعلق امر به قصد امتثال امر محاله. تقیید متعلق امر به قصد امتثال امر بگید محاله. محاله روشنه؟ وقتی تقیید محال باشه اطلاق هم محاله. چرا؟ رابطه شون آها ملکه و عدم ملکه است. تقیید ملکه است. هر جا ملکه محال بود عدم ملکه هم محال. اصلا عدم ملکه یعنی عدم شی در جایی که شأنیت شی هست. شأنیت شی هست یعنی امکان شی هست. اگه اون شی یعنی ملکه ممکن نباشه عدم ملکه هم معنا نخواهد داد. خب این از این مطلب که روشن اینجا از دید مرحوم آخوند وقتی تقیید و قصد امتثال امر محال بود اطلاق متعلق امر نسبت به قصد امتثال امر هم محاله و قابل تمسک نیست. دست ما از اطلاق لفظی کوتاه، اطلاق مقامی چیه؟ آیا به اطلاق مقامی میشه تمسک کرد یا نه؟ مصنف میگه به اطلاق مقامی بله، به شرط اینکه قرینه داشته باشی متکلم یعنی شارع مقدس، متکلم یعنی شارع مقدس در مقام بیان تمام آن چیزی است که در مراد و مقصود او از واجب دخیله. در مراد و غرض و مقصود او از واجب دخیله. اگه قرینه داشته باشی مولا در این مقامه وقت سکوت شارع نسبت به قصد امتثال امر میتونه حکایت از عدم اعتبار قصد امتثال امر بکنه. مثلا آمدیم خدمت امام صادق، به امام صادق میگیم که تمام آنچه که در خمس واجبه برای ما تبیین کن. امام هم در مقام تعلیم میان احکام خمس رو بر ما میگن که آره اینقدر باید بدی، در کجا باید بدی. اصلا اسمی از قصد قربت نمیارن، اسمی از عبادت بودن خمس مطرح نمی کنن. پس معلوم میشه قصد امتثال امر دخیل نیست. شبیه قرینه خاص باشه، امام در مقام بیان تمام غرض شرعی وجوب خمس باشن، وقتی که سکوت کنن از قصد امتثال امر معلوم میشه قصد امتثال امر دخیل در غرض شارع نیست. بله باید میکنم. خب اطلاق مقامی هر جایی نیست، قرینه میخواد. کار ساده ای نیست اطلاق مقام گیری، کار هر کس نیست، قرینه بر اقتضاء مقام میخواد. در واقع پشتوانه این حرف ما هم یک تحلیل عقلیه، تحلیل عقلی. اگر مولا در مقام بیان تمام غرض خود از یک واجب بود و بعد نسبت به قصد امتثال امری که دخیل در غرض او سکوت کرد، سکوت کرد، این سکوت منافیه با حکمت بود. در مقام بیان تمام غرض خود بود نسبت به قصد امتثال امر که دید آخون دخیل در متعلق نیست، دخیل در غرض، سکوت کرد، میشه منافیه با حکمت بود. بخونیم چند خطی ثواب داره. سالستوها، بیشتر از نیم ساعت وقت نداریم. سالستوها مقدمه سوم، بعد مؤنث بیاره. در این باب است که آیا برای نفی اعتبار قصد امتثال امر میتوان به ادله اجتهادی و فقاهتی تمسک کرد یا نه. تمسک به ادله فقاهتی و اجتهادی برای نفی قصد امتثال امر، نفی اعتبار قصد امتثال امر. انه اذا عرفت به ما لا مزید علی، وقتی که دانستی به ما لا مزید علی، یعنی به نحوی به قدری که دیگه بیش از این نمیشه گفت، به ما لا مزید علی یعنی اینقدر من توضیح دادم که دیگه زیاد از این، راستم میگه چهار تا اشکال و جواب داشتیم، یه دو سه روزی معطل بودیم. اذا عرفت به حدی که دیگه بیش از این نیست، لا مزید علی این حد، این ما چی عرفته؟ عدمه میشه مفعول عرفته، عدم امکان اخذ قصد امتثال در مأمورون به، مأمورون به میشه متعلق امر، در مأمورون به اصلا. آقا اصلا یعنی چی؟ یعنی لا شرطن ولا شطرن، لا به تعدد الامر ولا به وحدته، هر دوشو بنویست، لا شرطن ولا شطرن، نه گفتیم ها، لا به تعدد الامر ولا به وحدته، به هیچ نحوی. فلا مجال للاستدلال به اطلاق چی رفقا؟ بزنید به مأمورون به، اطلاق متعلق امر مقصوده، اطلاق متعلق امر نه اطلاق خود امر. اینجا سخن از این است که آیا قصد امتثال امر در متعلق امر مأخوذ یا مأخوذ نیست. تمسک کنیم به اطلاق متعلق امر، بگیم مطلقه، این مأخوذ نیست. لا مجال للاستدلال به اطلاقی ولو کان، این اطلاق، این اطلاق مسوقا فی مقام البیان، ریخته شده باشه در مقام بیان. این شرط اول از شروط تمسک به اطلاق، اصطلاحا بهش میگن مقدمات حکمت. سه تا مقدمه حکمت هست، اولیش این است که چی؟ متکلم. اگه بگیم مولا به نور نمیدم سجده امتحان باشه، مولا کیه؟ متکلم، در مقام بیان تمام مقصود خود باشد. این رو انشاءالله در بحث مطلق و مقید خواهید دید. اولین شرط اینه، ولو اینکه شرط تمسک به اطلاق هم باشه، ولو کان الاطلاق و مسوقن فی مقام البیان، متکلم در مقام بیان کلامشو بیان کنه، مسوق اطلاق مسوق باشه ریخته شده باشد در مقام بیان، در مقام اهمال و اجمال نباشه. علا متعلق به استدلال، علا متعلق به استدلال کنی به چی؟ بر چی؟ به اطلاق، اطلاق مأمورون به، بر عدم اعتبار قصد امتثال، این توسلیت، عدم اعتبار قصد امتثال. کما هو، این عدم مجال، این عدم مجال، او زحم ان یخفا فلا یکاد و یسه التمسک به این اطلاق الا فی ما، در قیودی که، در اجزایی که، بنویس ما یعنی اجزا و شروط، اجزا و قیودی که یمکن اعتبارو، هو به چی میخوره؟ ما فیه، یعنی چی؟ مأمور به، فیه به چی میخوره؟ مأمور به. قصد امتثال امر جزو چیزهایی نیست که امکان اخذش در مأمورون به وجود داشته باشه، علتش اینه. حواستون جمع باشه، اونجا سخن اطلاق چیه؟ لفظیه، به اطلاقه لفظی بغلش بنویسید. در واقع فلا یکاد و یسه و تمسک و بهی در مقام تعلیله. چرا نمیشه تمسک به اطلاق کرد؟ چون قصد قربت از اون چیزهایی نیست که امکان اعتبار یعنی اخذش در متعلق امر وجود داشته باشه. فنقده به این لامجال، فنقده به این لامجال، میخواه به دوست خط بالا، انهو لا وجه لاستظهار توسلیه. آقا توسلیت مأمورون به یعنی عدم اعتبار قصد امتثال، استظهار کنی توسلیت را از اطلاق صیغه، صیغه امر دو تا چیز داره، یک هیئت، دو ماده. ماده صیغه امر، ماده صیغه امر فقا همون مأمورون به، ماده صیغه هم همون مأمورون به. دو تا نکته خیلی ریز ادبی اصولی هست، فردا میگم انشاءالله، باشه طلبتون. لا وجه الاستظهار توسلیت من اطلاق صیغه به موجب ماده ای که این صیغه دارد. اطلاق صیغه به ماده ای که دارد یعنی این که در واقع اطلاق رو از چی میخواییم بگیریم؟ از ماده. ماده چیه؟ همون مأمورون به. میشه بارو مصاحبت گرفت، اطلاق صیغه به مصاحبت ماده ای که در این صیغه هست، مثل صلا که ماده صله است. نمیشه گفت صلات مطلقه، نگفته با قصد امتثال امر یا بدون قصد، پس به هر شکلی جائزه، میگیم خیر. و همچنین لا وجه، یه خط رو بذارید باشه تا فردا بهتون بگم، ولا لاستظهاره، این باشه طلبتون، فقط روخانی میکنم رد میشم. فقط قصد امتثال امر مثل قصد وجه، قصد تمییز، هیچ فرقی با هم نداره. وجهی برای استظهار عدم اعتبار مثل قصد وجه هم نیست. قصد وجه و قصد تمییز، قصد وجه و قصد تمییز. مما بیان مثل، مثل وجه یعنی چی؟ مما از اون قصودی که ناشی از قبل امره. یادتون هست به قصد امتثال چی گفت؟ گفت ما یتعطا من قبل الامر، اول مبحث پنجم اینجور تعریف کرد قصد امتثال رو، گفت اون چیزی از ناحیه امر میاد، یعنی اول باید امر باشه بعد بتونی قصد امتثال بکنی. مما هو ناشئون من قبل الامر یعنی چی؟ یعنی از اون قصودی که منوط به وجود امرن، تا امر نباشه این قصود ممکنه قصد وجه میشه کرد، نه قصد تمییز میشه کرد و نه قصد امتثال، هیچ کدوم. حالا فرقش چیه توضیح میخواد، اگه نفهمیدی تو فرض سم. من اطلاق الماده، من رفقا متعلقه به استظهار، خط بالا، استظهار کنی توسلیت مأمورون به را از اطلاق ماده. ماده چی؟ صیغه امر. فل عباده متعلقه به اعتبار، عدم اعتبار مثل قصد وجه در چی؟ در عبادت. این فل عباده متعلق به خط بالا، عدم اعتبار به اون میخوره. لو شکر، کی استظهار کنیم؟ این لو هم متعلق به استظهاره، کی استظهار کنیم؟ جایی که شک بکنی در اعتبار مثل وجه، فی ها، ها رو بزن، در عبادت. همون حرفی که راجع به قصد امتثال گفتیم اینن راجع به قصد تمیز و قصد وجه هم میاد. نعم اذا کان الامر، امر کننده متکلم در مقامی باشد که به صدد بیان تمام آن چیزیست که لهو برای آن چیز دخالت در حصول غرض امر است، دخالت در حصول غرض امر است، و ان لم یکن لاون چیز، لهو به چی میخوره؟ به ما. دخلون فی متعلق امر الامر، بزن، دخلون فی متعلق امر الامر، دقیقا مثل قصه قصد امتثال امر، دخل در غرض امر هست اما داخل در متعلق امر نمیتونه اصلا باشه، محاله که بخواد باشه. هر چیزی که دخل در حصول غرض امر، ولو اینکه دخل در متعلق امر شطرن یا شرطن نباشه، و با این حساب و معهو، یعنی مع کونهی فی مقام فلان، و مع کونهی فی مقام فلان، سکت فی المقام، سکوت بکنه در مقام، و لم ینسب، کی؟ امر. لم ینسب، نسب نکنه، دلالتن یعنی قرینتن علا دخل قصد امتثال فی حصول غرض، حواستون به ضمائر باشه، قرینه ای برای این که قصد امتثال در حصول غرضش دخیل نیست نسب نکنه، کانه جواب ازاست، ازا کان الامر و فلان. کانه هازا بنویس سکوت، همین سکوت و عدم نسب قرینه و لم ینسب رفقا عطفش تفسیریه ها، عطف تفسیریه. این سکوت و عدم نسب قرینه خود قرینه است بر عدم دخل قصد امتثال در غرض کی؟ آمر، در غرض آمر. و الا بنویس، بنویس یعنی و ان کان لقصد الامتثال دخل فی غرضه، ان کان لقصد الامتثال دخل فی غرض الامر لکان سکوت الامر نقضا لغرضه، لغرض آمر و خلاف حکمت الامر. معلوم میشه حکیم نیست، آدم حکیم در قبال چیزی که دخیل در غرضش هست سکوت نمی کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.